أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلسه پیش صحبت از دو مرجع ضمیر برای من مثلهی بود. این ه در مثلهی، این مثلیت در تحدی که از فرد خواسته در چه چیزیه؟ علامه دو تا نظر دادن، گفتن که من مثلهی ضمیرش میتونه برگرده به من ما نزلنا، یعنی چیزی مثل آنچه ای که ما نازل کردیم، یعنی رو خود قرآن. خب بره رو نفس قرآن، خب باید خود قرآن، جنبه اعجاز خود قرآن رو بررسی کنیم، از جهت بیانش، از جهت اسلوب و روشی که به کار برده، محتوایی که داره، خود نفس قرآن چه اعجازی داره. اگر ضمیر در من مثلهی بره سر عبدنا، یعنی سر رسول خدا، اون موقع اعجاز در این میشه که خب یکی مانند رسول خدا که امی بود، علم از کسی دریافت نکرده بود، خواندن و نوشتن نمیدانست، او چنین کلماتی رو بدون هیچ ذخیره دانشی از پیش که آموخته باشه از بشری، این حقایق رو بیاد مثلا بیان کنه. خب این هم یه جنبه دیگه ای از اعجاز رو داره که علامه در ادامش به این آیه قرآن اشاره کردن و جلسه ما از این آیه قرآن باقی مونده بود که در این حالت فیکون الآیه فی مساق قوله تعالی، اون موقع آیه اینجوری ترجم در هم خانواده و هم جهت با این آیه قرآنه که قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادریکم بهی فقد لبست فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون. بگو که اگه خدا میخواست من این آیات رو بر شما تلاوت نمیکردم، نمیخوندم بر شما، و شما هم به این آیات اصلا اطلاعی پیدا نمیکردید از این آیات قرآن کریم. من یک روزگاری در میان شما بودم اما ردای پیامبری بر دوش نداشتم، من پیامبر نبودم اون ایام. آیا در این که من دارم الان صادقانه به شما میگم که این حقایق بر من نازل شده و این آیات از جانب خداست، در این تردید میکنید؟ این آیه قرآن و قد ورد التفسیران معن فی بعض الاخبار، در بعضی از روایت ها هر دو تفسیر، یعنی چه ما مرجع ضمیر رو به من ما نزلنا بزنیم چه به عبدنا بزنیم، هر دوش در روایات اومده. بله بدان که ان هذه الآیه نظائرها تؤتی اعجاز اکثر صورت من القرآن که صورت الکوثر که صورت العصر مثلا، و ما ربما یحتمل من رجوع ضمیر مثلهی الى نفس سوره که سوره البقره او سوره یونس مثلا. بدون که این آیه و نظائر این آیات این اعجاز رو حتی به آیات سوره های کوچک هم داره تسری میده، سوره های مثل کوثر، سوره عصر مثلا. و اعجاز فقط مثلا در یه سوره در مقیاس سوره بقره نیست، بلکه همین اعجاز در سوره کوثر، در سوره های عصر و اینا هم هست. میگه یه بار پس در این مقیاس سوره بیاییم نگاه کنیم به ماجرا، یه باری هم و ربما، و ما ربما یحتمل من رجوع ضمیر و مثلهی الا نفس سوره که سوره البقره او سوره یونس. گاهی اوقات این ضمیر من مثلهی رو میتونیم به نفس سوره بزنیم، به خود سوره ها بزنیم، سوره های مانند سوره بقره و سوره یونس. یا اباه الفهم المستأنس به اساليب الكلام از من یرمی القرآن به انه افتراء علی الله تعالی انما یرمیه جمیعا. در این حالت شخص ابا میکنه از فهم که با اسلوب ها و روش های کلامی داره، چون که داره به قرآن کریم یرم القرآن داره رمی میکنه قرآن رو با یک افترایی که به خدا میبنده. انما یرمیه جمیعا، از این جهت داره به همه آیات قرآن، به همه این ها رمی انجام میده و افترا میکنه. الان یه خصص و قول حضور که به صورت دون صورت نمیگه که این اصلا دغدغش و مسئلهش یه سوره ای نیستش که بگه نه مثلا از کل قرآن این همش اومده از جانب خداست قبول دارم، فقط مثلا سوره بقره رو من قبول ندارم. مسئلهش این نیست، بلکه این انگیزه ای که کسی که در مقام رد کتابه، این در مقام رد کل کتابه، رد نزول آیات بر رسول خداست. فلا معنا لردهی به تحدی به صورت البقره و به صورت یونس لرجوع المعنا هنا زن الا مثل قولنا. پس ما اینجا نیاز نیستش که مثلا بیایم سورای بزرگ رو مطرح کنیم که طرف مثلا آسی نداره با همه روشها و همه جایگاهش و فلان اینا، بگیم تحدی مثلا در اشل سوره بقره در مقیاس سوره بقره ما میکنیم. فلا معنا لردهی به تحدی به صورت البقره و به صورت یونس فإن كنتم في ريب من سورة الكوثر أو الإخلاص مثلا فأتوا بسورة مثل سورة يونس فهو بين الاستهجان هذا. ما اگر یه سوره رو بگیریم بگیم که مثلا دنبال اینه که مثلا این شکلی بیان کنیم که حرف علامه اینجا اینه که اون کسی که میخواد بزنه داره کلشو میزنه نه جزءشو. دلیلی که داره کلشو میزنه نه جزءشو اینه که خب حرف مستهجنه که بگیم که مثلا اگر شکی در سوره کوثر بودن از جانب خدا داری یا در سوره اخلاص بودن از جانب خدا داری مثلا برو سوره بقره یه سوره مثل سوره بقره بیار. اصلا مسئله این نیست که مثلا یه سوره این خب معلوم حرف خیلی مستهجن میشه. بذار لامه اون آخرش بحث هو بین الاستهجان رو مطرح میکنه. این تقابل بین سوره ها رو از این جهت الان میخواد بگه که اون کسی که در مقام رده، در مقام رده یک سوره یا دو سوره نیست، بلکه در مقام رده اصل این ماجرا است. حالا پس اون چیزی که من فهمیدم از این آیات این تعابیر علمی اینه. باز اگر نظر دیگه ای هستش در فهم این بفرمایید ما اصلاح کنیم. علامه از اینجا شروع میکنن یک بحثی رو در مورد اعجاز و ماهیتش میکنن و بعدش وارد بحث اعجاز قرآن میشن. مفصل سر این تحدی صحبت میکنن. اما بر نتیجه این نظری که داره ما رو میتونه با این فضا ببره که خود قرآن کریم وقتی داره بعد از بحث متقین و کفار و مباحثی از این دست میاد روی این مسئله ما میسته که ان کنتم فی ریب مما نزلنا، این ریب رو میخواد از بین ببره. فأتوا بصورة من مثله، میگه اینجا جای تأمل شماست، چون وقتی از کسی میخوای که بره یه چیزی مشابه اون چیز بیاره، او باید خوب اونو بشناسه که چیه اون. و این نشون میده توی فرایند تربیتی قرآن این یک گام ابتداییه که باید برداشته بشه. در مورد نسبت ما با قرآن، واقعا ما قرآن رو با تردید می نگریم یا آنگونه که قرآن خودش را در آیه دوم سوره بقره معرفی کرد، ذالکل کتاب لا ریب فیه، این کتابیه که هیچ ریب و تردید و شکی در اون راه نداره. لذا توقف علامه روی مسئله اعجاز قرآن، روی مسئله این ماهیت این حقیقت، جنبه های اعجاز، یک توقف مبارکیه. یعنی جدایی از ثمرات علمی که برای ما خواهد داشت، یه ذره پیچ و مهره های ما رو در مورد این مسئله شل و سفت خواهد کرد و نگاه عمیق‌تری به این مسئله پیدا می‌کنیم که انشالله ثمرش رو در نوع نگاهمون در آیات بعدی ببینیم. خب بریم وارد بحث علامه در باب اعجاز و ماهیت. اعلام ان دعوى القرآن انها آية معجزة بهذا التحدي الذي ابدتها هذه الآية تنحل بحسب الحقيقة الى دعویان. دقت کن که بدان که دعوت کردن با قرآن به وسیله این آیه تحدی که داره افراد رو به تحدی دعوت میکنه و اعجاز بودن خودش رو اینجوری به رخ میخواد بکشه، به دو تا حقیقت داره دعوت میکنه این مسئله، این آیه‌ای که ما الان در اونش بودیم. و هما دعوا ثبوت اصل اعجاز و خرق العادت الجاریه و دعوا ان القرآن مصداق من مصادیق. اولا این که داره شما رو وارد این فضا میکنه که یک امر خارق عادتی، یک امر شگفتی، یک امر معجزه گونه ای وجود داره که شما این امر معجزه گونه نسبت بهش عاجزید و واقعا اعجازی در این میان هست و این اعجاز جاریه، خارقت العادت الجاریه. این اعجاز در طول زمانها در همه اندیشه ها میتونه خودش رو نشون بده، یا من یک حقیقتی هم که معجزم. دومین ادعایی که این آیه داره میکنه اینه که قرآن مصداق این اعجاز. پس میگه که یک اعجاز جاری در دل زمانها داریم که انسان ها از انجامش، از آوردن مثلش عاجزند. انسان با این همه ابزارهای تحلیل متن و ابزارهای گوناگون هوش مصنوعی و فلان و فلان و بهمان و اینها، از آوردن مثل قرآن عاجز است. دومین یعنی این امر چنین معجزه گونه ای داریم، دومی هم اینکه مصداق اعجاز قرآن. و معلوم ان الدعوه الثانیه تثبت به ثبوت حتی دعویه الاولا، این آشکاره که تا ما اثبات نکنیم که امر معجزه گونه ای وجود دارد نمیتونیم اثبات کنیم که حالا مصداق اون امر معجزه گونه چی هست قرآن هست. ول قرآن ایضا یکتفی به هذا النمط من البیان و یتحدی به نفسه فیستنتج به کلتا نتیجتین غیر انه یبقی الکلام علی کیفیت تحقق الاعجاز مع اشتماله علی ما لا تصدقه العادت الجاریه فی الطبیعه من الاستناد المستقبات الى اسباب و المعدودت المشخصه من غیر استثناء فی حکم السببیت او تخلف و اختلاف فی قانون العلیه. چقدر علاوه جملش طولانیه، یعنی سه ردیف این جملش اون طولانی شد. ول قرآن و یبین الحقیقت الان و یزیل الشبهه فی. میگه که قرآن این شکلی بوده که اومده این ادعا رو کرده و اکتفا هم کرده به بیان این ادعا و تحدی هم کرده، میگه میتونی مثلش رو بیار، و اومده این نتیجه رو هم گرفته که من اون حقیقت معجزه گونم که در مورد کیفیت تحقق اینه، با توجه به این که یبقی الکلام علی کیفیته، یعنی اصلا سر این ماجرا صحبت نکرده که کیفیت تحقق اعجاز مع اشتماله علی ما لا تصدق العادت الجاریه فی الطبیعه، نیومده سر این مسئله بحث کنه. اما یه نکته ای الان میخواد بگه، میخواد بگه که اینو شاید متعالی هم احتمالا نمیشه گفتش از الان برداشت، ولی خدا برداشته بشه. سر بحث اصل اعجاز یه نکته ای گفته این که امر معجزه گونه امر خلاف طبیعت نیست. امر معجزه گونه امریست که مطابق با قانون علیت، و ما وقتی که میگیم یک امری معجزه گونه است به این معنا نیستش که خلاف قانون علیت داریم عمل میکنیم، بلکه ما از به راه انداختن آن علت عاجزیم. مثلا عصای حضرت موسی میشه مار، این خلاف عالم طبیعت نیست، خلاف قانون علیت نیست. میتونه این شکلی تحلیل کنیم که تسریع در سیر شده، یعنی این عصا اومده تبدیل میشه به خاک، خاک تبدیل میشه به مثلا غذای مغذی یه دونه مار، اون ماره تبدیل میشه مثلا تولید میشه، رشد پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه، یک مار خیلی بزرگ میشه. یه ماری میاد اون گیاه را میخوره، بزرگ میشه و این بچه به دنیا میاره فلان و اینا، مثلا بچه رشد پیدا میکنه، همون سلولای اون عصا هست اون بچه، ولی که تبدیل به یک مار بزرگ میشه. این فرایند تسریع شده، یعنی این فرایندی که امکان داشت مثلا طی 50 سال رخ بده، اعجاز حضرت موسی این بوده که علتی رو اومده اختعالا واسطه دعای موسی، به واسطه درخواست موسی، یا به واسطه خود اراده حق تعالی بگیم اینجوری بهتر، اون عصای شده مار و حالا برگشتنش هم همینجور. خلاف قانون علیت رخ نداده، علتی اومده مداخله کرده در اون امر اعجاز که انسان در به کار بردن اون علت عاجزه. وقتی که ما داریم در مورد معجزه صحبت میکنیم این شکلیه. و امر معجزه گونه امری خلاف علیت نیستش که ما بگیم مثلا انبیا اومدن نظام علی رو به هم زدن. نه، هر کسی هر کاری در هستی داره انجام میده داخل در نظام علیت داره انجام میده، و چون داخل در نظام علیت داره انجام میده و دیگران ازش عاجزند، یک علت اعلایی اومده داره مداخله میکنه که ما مثلا از استفاده کردن اون عاجزیم. و یعنی مثلا بشر هم چه بسا 100 تا 10,000 تا بمب اتم بزنه مثلا به کره ماه، ماه نصف میشه. اما دوباره برگرداندن ماه کار بشر نیست. بدون استفاده از علل ظاهری به واسطه یک اراده ماه رو دونیم کردن کار بشر عادی نیست. ولی اینکه اون علت اعلایی که اومد موجب شد ماه دونیم بشه، دوباره این دو نصفه به هم بچسبن و انشق القمر رخ بده، اون علت اعلا هم باز در نظام علیه، ولی علتیه که ما دستمون بهش نمیرسه و نبی با صاحب اون علت مثلا در ارتباطه و به واسطه استدعایی که میکنه یا به واسطه انتصابی که از جانب حق تعالی پیدا میکنه، اون اعجاز به خواست این نبی به این مسئله، اون امر معجزه‌گون رخ میده. این پس قرآن هم اگر اعجاز دارد، اعجاز قرآن به معنای نفی این نظام علی و قانون علیت و مثالی از این دست نیست. اما بشر از این جهت که بخواد چنین متری رو سامان بده، چنین اعجازی رو به میان بیاره، عاجزه. حالا جهات اعجازش رو بحث خواهیم کرد. این تا اینجای متن، انشالله باقیش در قسمت بعدی در خدمتون خواهیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.